نیست، هرچند این گذشته فقط چند ساعت پیش باشد. بچه ها که خوابیدن به ایوان رفت، اما خانم دست به زیر چانه نشسته بود و خیره شده بود. زاری پرسید: هنوز در فکر سفر هستید؟ اما خانم سرش را بلند کرد و زاری از چشمهای پر اشکش جا خورد. مژه زد و اشک ها فرو ریخت و جواب داد: بله خواهر، دل من تنگ است، عالمی که تنگ نیست. حالا که این دنیا نشد، اقل کم دهی آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر نکیر و منکر به بالینش نمی آیند. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام حسین به بالینش می آیند، و اگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست این مطهران پیش خدا می رود. زری گفت: عجیب است، خان کاکا با پیغامی که آورد چطور همه من را آشفته کرد، حتی بچه ها را. آنها دیروز مار حاجی محمد رضا را دیده بودند و نترسیده بودند، اما امشب می ترسیدند و خوابشان نمی برد. اما گفت: راست می گویی، مدت ها بود یاد مرده های ناکامم را نمی کردم. امشب همشان از پیش چشمم گذشتند. زری گفت: چندین و چند سال است عروس شما هستم، اما هرگز نشنیدم اشارهی به بچه یا شوهر ناکامتان بکنید. امشب؟ اما گفت: همیشه دردم را برای خودم نگه داشتم، هیچ وقت با کسی نگفتم چه کشیدم. زری نشست، دست عمه را در دست گرفت و گفت: ولی خودتان همیشه می گفتید اگر آدم درد دل کند غصهش کم می شود. می گفتید علی سر را در چاه می کرد و غصه هایش را به دست آبی می داد که نمی دید. می گفتید: یقین دارم که آب چاه ها از شنیدن قصه های علی می خشکیده. اما سرش را تکان داد و خواند: گر بخواهم در غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. زری پرسید: من از چاه کمترم؟ اما گفت: ولی تو جوانی، نمی خواهم آب و تاب جوانیت بخشکد. زری گفت: من هم به اندازه خودم غصه داشتم. و اما گفت: میدانم. و شروع کرد، خودش شروع کرد به گفتن آنچه در دل داشت، درد دلهایی که تا آن شب زری هرگز از زبان او نشنیده بود. آن شب نشسته بودم، چشمم به همین عروسک های برنجی بود که این طور دستشان به دست هم دیگر است. همان شب شمردم 32 تا عروسک بود، عروسک بی چشم و ابرو، هنوز آخ نگفته، هنوز هم همان 32 تا است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. سودابه هندی تا صبح پهلویم نشست و پا و پایم اشک ریخت. وقتی بچه مرد تو اون باغ تک و تنها، می دانستم مرده، اما بغلش کردم و دویدم. بچه 6 ساله. رفتم خانه خودمان. حاج‌آقایم با سودابه تو ارسی نشسته بودن. دلم می خواست ها کنم و همه مردم را با های زهرآلودم خاکستر کنم. سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود، خون به دل بیبی خیلی کرده بود، اما عجب زنی بود. رفت و برگشت. پرسیدم چه بر سر بچه هم آوردی؟ گفت کسی چه می داند؟ شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد. گفتم کفر می گویی زن؟ فقط خدا روح می دمد. پدرم از تهران که برگشت خانه نشین شد. محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودن. خواهرش سودابه بیبی را آواره کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد. اما عجب زنی بود. بی خود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید مرا درس بدهد. پیشش جغرافی و هندسه می خواندم. نقشه جغرافی می کشیدم. همچین سرگرم کارم بودم که نمی فهمیدم داربرم چه خبر است. اولین روزی که تیاره به این شهر آمد، همه خلق خدا قالیچه برداشتن و از صبح سحر رفتن باغ تخت تماشا. من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان می کشیدم. تیاره آمد و از بالای سر من رفت، اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم. محمد حسین آفتاب پرست بود. هر صبح و هر شام می رفت کله پشت بام، چشم با آفتاب می دوخت و آفتاب چشمش را ضایع کرده بود. سیاهی تخم چشمایش سفیدی می زد، بس که چشم با آفتاب دوخته بود. چشم بندی هم می کرد. روی آب هاوس تو کلاه نمدی تخم مرغ نیم رو می کرد. از خورده کاغذ اشرفی در می آورد. ساعت جیب حاج آقایم را قورت می داد و از جیب خان کاکا درش می آورد. کف بین هم بود. کف مرا هم دیده بود. گفته بود 12 پسر گیرت می آید و همشان وزیر می شوند. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه وزرا را تشکیل می دهند. حاج آقایم می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد، اما مردم شهر می گفتند کارش سحر و جادوست. حالا هر چه بود، خدا بیامرزدش. زحمت من یکی را خیلی کشید. محمد حسین همان شبانه بچه را کفن و دفن کرده بود. از آن روز تا 1 هفته می نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت در خواب بچه ات را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و خرم است. اما من خواب نمی رفتم. می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخن شستم را با جوهر سیاه می کرد و می گفت حالا چشم بدوز به ناخنت، الان بچت پیدایش می شود. نمی بینی؟ آمد آمد، از او بپرس چه می خواهی؟ هندوانه می خواهد. اما من هر چه خیره می شدم چیزی نمی دیدم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد موترهای آمریکایی رنجر را از چرخه ماموریت نیروهای امنیتی خارج و وسایل نقلیه جدید را جایگزین آنها می کند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت در نشست اخیر مقامات ارشد این وزارت روند جایگزینی موترهای رنجر با وسایل نقلیه جدید در دستور کار قرار گرفته است. به گفته عبدالمتین قانه، هدف از این تصمیم نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی در سراسر کشور است. و افزود جزئیات تکنیکی برنامه جایگزینی پس از نهایی شدن اعلام و این طرح با صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد. موتر رنجر در دو دهه گذشته از اصلی‌ترین وسایل نقلیه نیروهای امنیتی افغانستان بوده است که فرسودگی آن ضرورت تغییر ناوگان ترانسپورتی این نیروها را تایید می‌کند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان برای نخستین بار از تصمیم خود برای ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرده برداشت. زلمه خلیلزاد اخیراً در مصاحبه‌ای اظهار کرد که در دوره قصد داشته است وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شود، اما در نهایت از این تصمیم صرف نظر کرده است. وی مدعی شد که برخی مقامات پیشین افغانستان از او خواسته بودند تا وارد میدان رقابت‌های انتخاباتی شود. این دیپلمات آمریکایی افغان تبار به نقل از برخی مقامات سابق افغانستان افسود، آنها می‌گفتند که سیاستمداران نتوانستند کارشان را درست انجام دهند و باعث بازگشت طالبان شدند. بنابراین بهتر است خودم برای نجات کشور وارد صحنه شوم. خلیلزاد ماموریت‌های دیپلماتیکش در افغانستان را موفقیت‌آمیز خواند و به صراحت گفت: پس از موفقیت به ایفای نقش مستقیم در رهبری کشور فکر می‌کردم. پس از خروج شوروی و آغاز جنگ‌های داخلی همیشه با خودم می‌گفتم باید کاری برای کشورم انجام دهم. حتی همسرم و شماری از مردم افغانستان تصور می‌کردند که من در نهایت خود را نامزد خواهم کرد. او در عین حال با اشاره به سابقه طولانی فعالیتش در دستگاه دیپلماسی آمریکا اظهار کرد: همیشه فکر می‌کردم این تصمیم عجیب است، چون سالها برای ایالات متحده کار کردم و چنین اقدامی ممکن بود به افغانستان آسیب برساند و کشورهای همسایه هم احتمالاً برداشت نادرستی از این تصمیم می‌کردند. این دیپلمات کهنه‌کار افسود: برخی مقامات آمریکایی هم مرا تشویق به نامزدی کردند، اما من تصمیم گرفتم وارد این مسیر نشوم. شایان ذکر است خلیلزاد از عناصر اصلی دخیل در توافقنامه صلح دو همیان آمریکا و طالبان بوده و به همین دلیل بسیاری از آگاهان سیاسی نقش او را در بازگشت طالبان به قدرت مهم ارزیابی می‌کنند. وزیر خارجه حکومت طالبان این هفته به هند سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه هند تایید کرده است که امیرخان متقی از 9 تا 16 اکتبر در یک صفحه رسمی در دهلی نو خواهد بود. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
میزبانی دهلی نو از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان تا 3 روز دیگر. سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفته که قرار است روز پنجشنبه 9 اکتبر آقای متقی به این کشور سفر کند. به گفته او این سفر از 9 تا 16 اکتبر برنامه‌ریزی شده و در چارچوب تعاملات دیپلماتیک برای گسترش روابط میان کابل و دهلی نو انجام می شود. مقامات حکومت طالبان در وزارت خارجه اما تا کنون چیزی در این باره نگفتند. با این حال راندیر جیسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند افزوده که تماس های دیپلماتیک بین هند و افغانستان در ماهای گذشته ادامه داشته و گفتگوی تلفنی میان جیشنکر وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه می نمونه از این تعاملات است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر رابط کابل و دهلی نو را تاریخی خوانده و می گویند هند از جایگاه خوبی در منطقه برخوردار است و گسترش تعاملات با دهلی نو میتواند رابطه کابل با جهان را تقویت نماید.
دوستی با هندوستان میتواند که رابطه ما را با جهان مستحکم بسازه. این که از خواسته باشه نخواسته باشه، هندوستان یکی از کشورهای پیشرفته و بزرگ در منطقه است که سفر آقای متقی میتونه این مناسبات مستحکم و مستحکم تر بسازه.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا رابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و هند را مهم دانسته و میگویند افغانستان با وصل شدن از طریق بندر چابهار میتواند اموال بازرگانی خود را به هند و کشورهای آسیای میانه صادر کند.
بازارهای هندوستان به خاطر صادرات افغانستان خیلی اهمیت داره و خصوصا زمانی که هندوستان ایران و افغانستان تعهد کردن تا از طریق چابهار تجارت خود انجام میدن خیلی اهمیت ویژه داره. در صورتی که روابط مستحکم تر شده میره و سهولت‌های بیشتر در بحث تجارت با هندوستان صورت میگیره خیلی میتونه به سود افغانستان باشه.
گفته نیست که این اولین سفر رسمی مقام‌های ارشد حکومت طالبان به هند در 4 سال گذشته است. دهلی نو همواره در این مدت با ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان رابط خود را با کابل ادامه داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تعرض رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان بشر دوستانه سمود در آب‌های بین‌المللی را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تعرض رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان بشردوستانه سمود در آب‌های بین‌المللی و بازداشت خشونت‌بار فعالان حامی مردم فلسطین را به عنوان اقدامی تروریستی در راستای تداوم قحطی تحمیل بر غزه دانست و به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مشارکت اتباع 47 کشور در کارزار انسانی سمود با هدف شکستن حصر ظالمانه غزه و مقابله با نسل کشی فلسطینیان بر ضرورت حمایت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد از این کارزار پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی و آزادی فوری بازداشت شدگان تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به انتقال بازداشت شدگان کاروان سمود به زندان مخوف کتسیوت که با عنوان نماد شکنجه و رفتار غیر انسانی رژیم اشغالگر با اسرای فلسطینی شناخته می شود تصریح کرده. دستگیری فعالان حامی فلسطین و انتقال آنها به این زندان همراه با رفتار توهین‌آمیز وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در قبال آنها نشانه دیگری از سقوط اخلاقی این رژیم است. سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز انزجار نسبت به ادامه حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از نسل‌کشی فلسطینیان خاطر نشان کرده. همه دولت‌ها برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند. دبیرکل حزب الله لبنان گفت طرح ترام با اصول پنجگانه‌ای که اسرائیل برای پایان جنگ تعیین کرده سازگار بوده و یک طرح اسرائیلی با لباس آمریکایی و پرخطر است. شیخ نعیم قاسم در اولین سالگرد شهادت شیخ نبیل قاووق و سهیل الحسینی دو فرمانده جهادی این گروه افسود آنچه در 2 سال گذشته در غزه دیده می شود بخش جدایی ناپذیر از طرح اسرائیل بزرگ است. رژیم صهیونیستی با دنبال تحقق رویای اسرائیل بزرگ است و آمریکا از این رژیم برای تحقق آن حمایت می کند. وی با بیان این که طرح ترامپ کاملا با منافع اسرائیل سازگار است اظهار کرد تغییراتی در برخی بندهای این طرح صورت گرفت که به پروژه اسرائیل بزرگ منتهی می شود. آنها پس از آن که در زمینه تجاوز و جنایات ناکام ماندن می خواهند با واسطه سیاست اسرائیل بزرگ را تحقق بخشند. دبیر کل حزب الله تصریح کرد ما در مقابل طرحی قرار داریم که پرسش های بسیاری دارد و این همان چیزی است که برخی مسئولان در کشورهای عربی هم بیان کردند و از آن متعجب شده و خواستار توضیح شدند. قاسم با طرح این پرسش که چرا ترامپ این طرح را دقیقاً در این زمان مطرح کرد اظهار کرد 4 دلیل برای ارائه این طرح وجود دارد که از جمله آن تبرئه اسرائیل در برابر موج گسترده محکومیت‌های جهانی است و ویژه از طریق سازمان ملل متحد و نیز واکنش‌های مردمی در کشورهای آمریکایی و اروپایی. از این رو طرح روشی برای بزک تصویر است. او با بیان اینکه تسلیم برای فلسطینی ها مطرح نیست افسود، ما منتظر نتیجه هستیم که فلسطینی ها بگویند، زیرا این طرح یک برنامه است نه توافق، در حالی که هیچ چیز نباید جز بر اساس توافق روی دهد. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به حرکت ناوگان های بین المللی برای شکستن حصار غزه گفت ناوگان جهانی صمود نشان دهنده انحطاطی است که اسرائیل به آن رسیده است. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که مذاکره هیئت های رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس فردا دوشنبه 6 اکتبر برابر با 14 میزان در شهر شرم الشیخ مصر برگزار می شود. در همین ارتباط وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که قاهره روز 6 اکتبر میزبان دو هیئت از دو طرف برای گفتگو درباره طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، گفتگوهای میان هیئت‌های دو طرف قرار است در شرم الشیخ مصر انجام شود و هیئت اسرائیلی صبح دوشنبه راهی این شهر خواهند شد. روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشت ترکیب هیئت اعزامی اسرائیل شامل دو مقام ارشد از موساد و شباک، مشاور نتانیاهو و راند رمر وزیر امور استراتژیک این رژیم است. وزارت امور خارجه مصر در بیانیه خود تاکید کرده است که این نشست در چارچوب تلاش‌های قاهره برای پیشبرد فرایند تبادل اسرا میان طرفین و بررسی جزئیات طرح پیشنهادی واشنگتن برگزار می شود. با گزارش شبکه عبری کان، ارتش اسرائیل قصد دارد حتی پس از اجرای توافق تبادل اسرا و آغاز خروج تدریجی نیروهایش از باریکه غزه، حضور نظامی بلند مدتی را در 3 نقطه راهبردی داخل و اطراف غزه حفظ کند. بنابر گفته شبکه عبری کان، مقامات اسرائیلی طرحی را با واشنگتن فرستادند که طبق آن ارتش این رژیم قصد حضور طولانی مدت در 3 نقطه از غزه شامل منطقه حائل در داخل سرحدات غزه، محور فلادلفیا در مرز با مصر و منطقه موسوم به تپه 70 را دارد. این تپه که به طور محلی با نام تپه المنتار شناخته می شود در شرق محله اشجاعیه در شرق شهر غزه قرار دارد و حدود 70 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. با گزارش شبکه یکان، این تپه دید و تسلط نظامی بر بخش‌های وسیع از شمال باریکه غزه از جمله شهر غزه، شهرک جبالیا و کمپ آن را فراهم می‌کند. رسانه رسمی اسرائیل مدعی شد که این نقاط برای تل‌آویو حیاتی هستند زیرا به آن برتری میدانی و توان نظارتی و کنترلی می‌دهند و افزود واشنگتن نیاز اسرائیل به باقی ماندن در این مناطق را حتی پس از اجرای مرحله نخست خروج درک می‌کند. الجزیره گزارش داد که استقبال ترامپ از موضع حماس و هشدار همزمان او درباره احتمال تمام گزینه‌ها روی میز، پرسش‌های را درباره آینده طرح صلح آمریکا برانگیخته است. شبکه الجزیره در گزارشی نوشت استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از موافقت جنبش مقاومت اسلامی حماس با طرح پیشنهادیش برای بسیاری از ناظران به ویژه در اسرائیل غافلگیر کننده بود. این شبکه افزود سیاستمداران اسرائیلی در واکنشی محتاطانه سکوت اختیار کردند تا بفهمند چه می‌گذرد و در عوض تحلیلگران و مفسران اسرائیلی با شگفتی از موضع واشنگتن سخن گفتند. الجزیره در ادامه گزارش خود آورده است که ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید همواره خود را صاحب دستاوردهای بزرگ معرفی کرده و بارها تأکید کرده که توانسته بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌های جهانی را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین گفتگوی خود با شبکه 13 اسرائیل گفته بود این تنها توافقی نیست که در دوران ریاست جمهوری هم به دست آوردم، بلکه پیش از این هم چند توافق دیگر حاصل کردم. الجزیره می نویسد به نظر می رسد حماس هم با پذیرش طرح ترامپ فرصتی تازه برای او فراهم کرده تا رویای خود در زمینه صلح خاورمیانه را محقق کند. با گزارش الجزیره در میان استقبال حماس و برخی طرف‌ها از موضع ترامپ نباید از این واقعیت غافل شد که رئیس جمهور آمریکا همچنان در چارچوب سیاست‌های دولت پنهان، لابی‌ها و شبکه‌ی روابط داخلی واشنگتن عمل می‌کند. این شبکه به نقل از تحلیلگران افسود همین مسئله در سخنان دیروز او آشکار بود، جایی که هشدار داد در صورت تعلل حماس در اجرای طرح، همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:41 و 32 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهان سپاس. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
عروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه را میدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به ما.
پروا ندار، مدرس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه. عروس گلم
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه عروس گلم، خودت واقعیت گفت، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم، باور کنید دست خودم نبود. اجه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم عروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتون بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتون بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم عروس گلم.
اگه برتون امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزام با کار است بگو مختوم.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم عروس.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، عکس صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق تای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو با لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد که شبیه دل نگارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
روز یک شنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. به لحظه پخش برنامه اقبال ادب رسیدیم. این برنامه به مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان میگردد.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم
اقبال ادب
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند این هفته هم با برنامه اقبال ادب مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم در برنامه این هفته در ادامه بحث گذشته به بررسی جهان فکری اقبال و اندیشه حکومت دینی او میپردازیم. امید که تا پایان با ما همراه باشید. عزیز در برنامه گذشته گفتیم که اسلام در تمامی زوایای روح و فکر اقبال ریشه دوانیده است. او اسلام را تنها راه مناسب برای نجات و تعالی انسان‌ها می‌داند. اقبال اولین مرحله برای رسیدن به یک حکومت و جامعه دینی را خودشناسی می‌داند و معتقد است که انسان مسلمان قبل از هر چیز باید خود را بشناسد. و با تکیه بر دستورات قرآن و سنت اسلامی بر رفع آلودگی های فردی و اجتماعی بپردازد. اقبال در بیشتر آثارش بر این نکته تاکید کرده است که امت مسلمان نیاز مبرم دارد که پیرامون پیامبر گرد آید و تنها در راه مقدس آن حضرت گام بردارد. مشرب اقبال مشرب عارفان است. او همچون همه عارفان، دل را مرکز دریافت‌های فیض الهی می‌داند. چه می‌پرسی میان سینه دل چیست؟ خرد چون سوز پیدا کرد دل شد. دل از ذوق تپش دل بود، لیکن چو یک دل از تپش افتاد گل شد. اقبال در تمامی آثارش با روحانیت و تصوف که موجب گریز از زندگی و انزوا طلبی و رخوت می شود مخالفت کرده و به مبارزه با آن پرداخته است. چرا که معتقد است این امر مسلمانان را به انحطاط می کشاند و آنها را از آیین حضرت رسول دور می کند. اقبال لاهوری در یکی از آثارش در این خصوص گفته است تصوف کنونی تنها به گوشه‌گیری از دنیا و انزوا طلبی توجه کرده است. این امر سبب شده که در برابر بصیرت مردمان پرده کشیده شود و از مهمترین سیمای اسلام که حکومت اجتماعی آن است غافل بمانند. عرفان اقبال عرفانی اجتماعی است. در نظر او هر کس و اندیشه‌ای که وجوه اجتماعی زندگی را نادیده بگیرد یا سبک بشمارد شایسته طرد است. به همین دلیل صوفیان را که خانقاه نشینی و گوشه‌گیری را ترویج می‌کنند پیروان مذهب تخدیر می‌داند و به ستیز با آنان برمی‌خیزد. از نظر اقبال سراسر جهان پهناور هستی میدانی برای تجلی و تظاهر روح است و همه چیز مقدس است. اقبال معتقد است که انسان مسلمان باید با خودشناسی زمینه تعالی روح خود را فراهم کند و به صفات عالیه خداوندی آراسته شود. به اعتقاد اقبال اسلام از همان آغاز ظهور دینی اجتماعی، دنیایی و کشوری بوده است و اصول حقوقی ارائه شده در قرآن مجید قدرت رشد و تکامل بشر را دارد. اقبال تقلید کورکورانه از غرب را عامل رکود مسلمانان می‌داند و بر این باور است که اسلام در عین آن که مجموعه قوانین مذهبی و اخلاقی است، کاملترین آیین زندگی اجتماعی بشر نیز هست و مقررات آن استعداد آن را دارد که زندگی انسان را در هر شرایط زمانی و مکانی اداره کند. تمامی مکاتب ارائه شده و رایج جهان همچون سرمایه‌داری، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را مردود می‌داند و بر این باور است که این مکاتب موجب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و به عبارتی تفرقه میان ابنای بشر می‌شوند. آنچنان قطع اخوت کرده‌اند، بر وطن تعبیر ملت کرده‌اند، تا وطن را شمع محفل ساختند، نوع انسان را قبایل ساختند. مردمی اندر جهان افسانه شد، آدمی از آدمی بیگانه شد، روح از تن رفت و هفت اندام ماند، آدمیت گم شد و اقوام ماند.
لاله صحرایم از طرف خیابانم برید، ای دل لاله صحرایم از صرف خیابانم برید، در هوای دشت و کوهسار و بیابانم برید. در میانم سینه حرفی داشتم، گم کردم، در میان سینه حرفی داشتم گم کردم گرچه پیرم ای عزیزم در دبستانم برید گرچه پیرم ای عزیزم در دبستانم برید ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز آن که بازم پرده گرداند آن که بازم پرده گرداند ای عالم برید آی 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 آی
شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید از رادیو دری. میدانید که ما در این برنامه به بررسی زندگی، آثار و افکار اقبال لاهوری، شاعر فارسیگوی شبه‌قاره هند میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. اسلام را مخصوص یک نژاد یا یک اقلیم و زبان و مکان معین نمی داند، بلکه آن را دینی نجات بخش برای همه جهان معرفی می کند و معتقد است که اسلام در یک مرز و بوم نمی گنجد، بلکه جهانی و جاودانه است. مسلم استی دل به اقلیمی مبند، گمش و اندر جهان چون و چند. می نگنجد مسلمی در مرز و بوم، در دل او یاوه گردد شام و روم. اقبال نه تنها به ضرورت تشکیل جامعه اسلامی و اداره آن به وسیله حکومت اسلامی ایمان دارد، بلکه میهن مسلمانان را به امت واحد اسلامی تعبیر می کند. اقبال تنها راه بنای حکومت دینی را وحدت مسلمانان می داند. شالوده وحدت اسلامی در قرآن مجید و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیریزی شده و همواره این تعالیم در جلوگیری از تفرقه و نفاق در میان مسلمانان مؤثر بوده است. اما نهضت وحدت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت، چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه‌قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نجات پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت ها را از تفرقه بر حذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصا مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دوی سوی یکی آورده است. خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. اقبال از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق‌آمیز بیان می‌کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه‌جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه‌های او دیده شده است. اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می‌خواهد با پدیده‌ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق میشود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. به اعتقاد آن ماری شیمل، جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه‌های او قرار دهیم. زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او بر رغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر می‌خواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند، امپراتوری‌هایی را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. بی‌تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه‌ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود، چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام تبریک مسعود پزشکیان با مناسبت فرارسیدن 76 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین. سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران به پاکستان. و نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با مناسبت تبریک فرارسیدن 76 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین به شی جینگ پینگ رئیس جمهور این کشور تصریح کرد مشارکت جامعه راهبردی با جمهوری خلق چین اولویتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و شرایط متغیر و پیچیده بین المللی و منطقه‌ای تقویت و گسترش مناسبات همه جانبه را بیش از پیش ضروری ساخته است. پزشکیان در پیام خود آورده است: امیدوارم در سایه احترام و منافع متقابل روابط دو ملت با قدرت و مسیر تعالی خود ادامه دهد. سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و اعضای هیئت ایرانی با حضور در مقر فرماندهی نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان با سرلشکر عبدالمعید دیدار کرد. در جریان مذاکرات رؤسای هیئت‌های بلندپایه ایران و پاکستان، موضوعات مورد علاقه طرفین به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و بر تعهد متقابل جهت تقویت بیشتر همکاری در مبارزه با مواد مخدر تاکید شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و همتای پاکستانی وی بر بهبود بیشتر تبادل اطلاعات برای خونسا کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، اتخاذ اقدامات عملیاتی مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر فرامرزی و غلبه بر چالش‌های مرزی مشترک برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز پاکستان و ایران به توافق رسیدند. هیئت ایرانی همچنین از وزارتخانه‌های داخله و کنترل مواد مخدر، آکادمی نیروی مبارزه با مواد مخدر در اسلام آباد و مرکز نمونه درمان توانبخشی اعتیاد در شهر کراچی و واحد کنترل بندر کراچی بازدید کرد تا در جریان آموزش‌های حرفه‌ای پاکستان اقدامات پیشگیری از مواد مخدر و توانبخشی معتادان به مواد مخدر قرار بگیرد. رئیس هیئت پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌ها و عملکرد مداوم نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان برای کنترل چالش مواد مخدر قدردانی کرد. هر دو طرف بر تعهد خود برای ایجاد منطقه امن و عاری از مواد مخدر از طریق هماهنگی و همکاری قوی‌تر به ویژه در مناطق مرزی مشترک تأکید کردند. We'll be right back. نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح نخست وزیران و رؤسای دولت‌های کشورهای عضو و ناظر از جمله سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد و با مصوباتی از جمله در زمینه تقویت ترانزیت از جمله در مسیر راهگذر کریدور شمال جنوب که از سرزمین ایران عبور می‌کند همراه بود. بنابر روال جلسات این اتحادیه، ابتدا نخست وزیران و رؤسای دولت‌ها از بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، معاون نخست وزیر ارمنستان به عنوان اعضای اصلی همراه با رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این رویداد در نشستی در قالب محدود شرکت کردند. نشست گسترده تری با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ایران و کوبا و نخست وزیر ازبکستان به عنوان اعضای ناظر برگزار شد. نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز به عنوان کشور مدعو در این نشست حضور داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این اجلاس گفت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزونی در حال افزایش است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که 27 جدی 1403 رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا کردند لازم الاجرا می شود. این بیانیه می افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین می باشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی فناوری، انرژی، سرمایه‌گذاری، دفاعی و فرهنگی ترسیم می‌کند و بستر لازم برای هماهنگی و هم‌افزایی در جهت تأمین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می کند. این بیانیه می افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه گرایی و احترام به حقوق بین الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمانها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد.